بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
تیم ملی بسکتبال ایران بار دیگر قهرمان آسیا شد. سومین جلسه محاکمه متهمان رویدادهای اخیر ایران برگزار شد. محمود احمدی نژاد اسامی 6 تن از وزیران کابینه دهم را اعلام کرد. ساعت 21 با درود به شنوندگان گرامی به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. آخرین ساعت‌های یک شنبه 25 مرداد 1388 خورشیدی برابر با 16 اوت سال 2009 میلادی را می‌گذرانیم. در بامداد فردا گرگان، بابلسر، نوشهر، رشت و اردبیل هوایی بارانی خواهند داشت. در شهرهای شمالی استان خراسان آسمان ابری و در سایر شهرهای کشور هوا آفتابی است. دمای هوای تهران در گرمترین ساعتهای روز به 34 درجه سلسیوس بالای صفر می‌رسد. گرمترین شهرهای کشور شهرهای استان خوزستانند با بیشینه 45 درجه بالای صفر. میرعلی حسینی هستم و در کنار سایر همکارانم در رادیو فردا مجله شبانگاهی را با خبر و گزارش تقدیمتان میکنیم. پیش از هر چیز تازه ترین خبرها را از همکارم بکتاش خمسه‌پور میشنویم. با سلام به شما.
سلام آقای حسینی. درود شنوندگان ارجمند. تیم ملی بسکتبال ایران با شکست چین برای دومین سال پیاپی قهرمان جام ملت‌های آسیا شد. The Iranians pour into the middle of the court and celebrate the gold medal of the FIBA Asia Championship. They will arrive in Turkey next year for the FIBA World Championship as the champions of Asia. The second time. در فینال 25مین دوره مسابقات بسکتبال قهرمانی جام ملت‌های آسیا ساعتی پیش ملی پوشان ایران در شهر تیانجین با نتیجه 70-52 و اختلاف 18 پوان بر تیم ملی چین میزبان این دوره از مسابقات با اقتدار پیروز شدند و با دفاع از عنوان قهرمانی خود جام ملت‌های آسیا را بار دیگر از آن ایران ساختند. در دیدار رده‌بندی نیز اردن با نتیجه 80-66 لبنان را شکست داد و به مقام سوم رسید. تیم ملی بسکتبال ایران سال آینده همراه چین و اردن نمایندگان قاره آسیا در مسابقات بسکتبال قهرمانی جهان خواهند بود که به میزبانی ترکیه برگزار خواهد شد. اخبار را از رادیو فردا پی می‌گیریم. سومین جلسه محاکمه متهمان رویدادهای اخیر ایران امروز در دادگاه انقلاب تهران برگزار شد. در این جلسه اتهامات 28 نفر از بازداشت شدگان مطرح گردید. در میان این متهمان چهره شناخته شده‌ای دیده نشد. در کیفرخواست عمومی متهمان مواردی چون ساخت و پرتاب بمب و نارنجک دستساز، حمله به نیروهای بسیج، تخریب اموال عمومی و ارتباط با گروه‌های ضد انقلاب ذکر شده است. این کیفرخواست همچنین با استناد به آنچه اقرار متهمان خوانده است میگوید این توطئه از سالها پیش برنامه ریزی شده بود. سازمانهای مدافع حقوق بشر و جامعه بین الملل محاکمات دست جمعی در جمهوری اسلامی را نمایشی خواندند و این گونه محکمات را محکوم کردند. محمود احمدی نژاد امروز در گفتگوی زنده با بخش خبری ساعت 14 شبکه اول سیمای جمهوری اسلامی اسامی 6 تن از وزیران کابینه خود را به این شهر اعلام کرد. وزارت اطلاعات حجت الاسلام حیدر مصلحی، وزارت بهداشت مرضیه وحید دستجردی، وزارت رفاه و تأمین اجتماعی فاطمه آجرلو، وزارت صنایع و معادن علی اکبر مهرابیان، وزارت اقتصاد شمس الدین حسینی، وزارت تعاون محمد عباسی. محمود احمدی نژاد گفت دست کم یک وزیر زن دیگر نیز در کابینه شرکت خواهد داشت. بر پایه این فهرست وزیران رفاه، صنایع و معادن و اقتصاد در سمت‌های خود ابقا شدند. بر اساس قانون اساسی رئیس جمهور پس از مراسم تحلیف 2 هفته فرصت دارد تا وزیران پیشنهادی خود را برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی کند. و صبح امروز یک هلیکوپتر نظامی آموزشی در شهرک اندیشه شهرستان شهریار واقع در 45 کیلومتری غرب استان تهران سقوط کرد و هر 3 سرنشین آن کشته شدند. خبرگزاری ایلنا به نقل از شاهدان عینی گزارش داد که این هلیکوپتر قبل از سقوط در آسمان دچار آتش سوزی شده بود.
با سپاس از بکتاش اینک نگاهی داشته باشیم به سرفصل دیگر مطالب این مجله. نخستین مناظره انتخاباتی تاریخ افغانستان با شرکت سه نامزد انتخابات ریاست جمهوری این کشور برگزار شد. نظر یک کارشناس افغان را در این مورد خواهیم شنید. نام دو وزیر زن در فهرست وزیران دولت تازه محمود احمدی نژاد. در گزارشی درباره سومین جلسه دادگاه متهمان رویدادهای پس از انتخابات، ضمن گذری به آنچه در دادگاه گذشت، نظر یک کارشناس را هم خواهیم شنید. به نوشته در شپیگل، اتحادیه اروپا در اندیشه بکار بردن تحریم‌های تازه‌ای علیه حکومت تهران است. مطالب شنیدنی دیگری هم در این مجله خواهیم داشت که در طول مجله با شما از آنها خواهیم گفت. همچنان که به اطلاعتان رسید، نخستین مناظره تلویزیونی برای انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان که قرار است روز پنجشنبه 20 ماه اوت برگزار شود، انجام شد. همکار ما در رادیو اروپای آزاد بخش افغانستان، آقای ظریف نظر، هم اکنون در کنار ماست و با او گفتگویی داریم درباره انتخابات افغانستان. آقای ظریف نظر، ضمن سلام و سپاس از شما که پذیرفتید به پرسش‌های ما پاسخ بدید، ابتدا می‌خواستم نظرتون رو درباره مناظره تلویزیونی امروز نامزدهای انتخاباتی بپرسم که نخستین مناظره در تاریخ انتخابات افغانستان است. آیا این مناظره با موفقیت انجام شد؟
بله، قبلا منم سلام های متقابل خود را خدمتان تقدیم میکنم. بله، این یک مناظره فوق‌العاده خوب از نقطه نظر ما ژورنالیست هاست که در تاریخ افغانستان برای اولین بار این گونه یک مناظره مستقیم بدون مداخله، قبل از اینکه قبلا این پلان شود، این برگزار می شود. و چیزهایی که در اینجا باید گفته شد این است که این از طرف همکار ما آقای اکبر عیاضی که مدیر شعبه ماست برگزار شد و با
گردانندگی.
چیز مهم که اینجا هست این است که اونها مستقیما برای رئیس جمهور فعلی و رئیس جمهورهای آینده شرایط خود را گفتند که شما باید بسلا بر صحبت یکدیگر مداخله نکنید. مثلا وقتی که برای شما داده می شد مثلا 2 دقیقه یا 3 دقیقه اینها را مراعات بکنید و این شرایط را اونها هم قبول کردن و اعتراض نداشتن.
مقررات یک مناظره تلویزیونی
بسیار آزاد. یعنی بعد سوال هایی که در اینجا ترشاد زیادتر سوال هایی بود که مردم افغانستان آرزو داشتن که از رئیس جمهورهای خود، یعنی از کاندیداهای خود بشنوند. اونا را ما طرح کردیم، یعنی همکار ما تونستن اونا را طرح بکنن.
آیا به نظر شما کاندیداها تونستن به پرسش های مردم که صحبت از نیازهای اونها داشت در آینده پاسخ بدن؟
بله، خب ما و شما ژورنالیست هستیم، تا حد خود ما فکر خود را نمیگوییم، اما تا اندازه زیاد قناعت بخش بود. اونا تانستن در ظرف وقتی که برای اونها تعیین شده بود 1 دقیقه یا 2 دقیقه یا 3 دقیقه، تانستن تا حد جواب لازمه را بگوین، نمو پلانای خود را طرح بکنن.
میخواستم بپرسم چرا آقای عبدالله در این مناظره شرکت نداشت؟
خب تا جایی که خبر دارین ما از ایشان دعوت به عمل آورده بودیم، حتی اعلان کردیم که دکتر سیب عبدالله تشریف خواهد آوردن، اما متاسفانه آنها در آخرین روزها صرف نظر کردن. علت اساسی آن را ما نمیدانیم، منتها اونا هم یکی از نفرای عمده بودند که در انتخابات فعلا سهم دارن.
آیا این پیش از اینکه این مناظره انجام بشه، برخی از نظرخواهی‌هایی که انجام شده حد نصاب اینکه مردم چقدر به این انتخابات امید بستن رو پرسیدن، چند درصد از مردم افغانستان به این انتخابات امید دارن که ممکنه که در زندگیشون تغییری داده بشه؟
بله، جالب این است که این نظرخواهی‌ها خیلی مثبت است، تقریبا بین فکر می‌کنم که در حدود 70% یه امیدوار هستن و مخصوصا در قسمت خود انتخابات اینا گفتن که اینا میخوان فعال سهم بگیرن، اشتراک بکنن در انتخابات. از نقطه نظر مردم جالب است.
آقای ظریف نظر، از اونجایی که با توجه به اینکه 41 نفر در این انتخابات شرکت میکنن، نشون داده میشه که در افغانستان دموکراسی هست و تمام کاندیداها میتونن پس از معرفی خودشون در انتخابات شرکت کنن، آیا با توجه به اینکه در کشور ما باید همه کاندیداهایی که معرفی میشن نتونستن شرکت بکنن، شما چه سرانجامی در این انتخابات میبینید در وضعیت مردم افغانستان با توجه به اینکه امنیت و اقتصاد یکی از بخش‌های عمده نگرانی مردم افغانستان است؟
بله، از نقطه نظر 41 نفر قسمی که شما اشاره کردین، اینها نتایج مثبت و منفی داشت. از نقطه نظر قانون اساسی افغانستان، یعنی هر کسی که خواست اشتراک کرد، یعنی هیچ کس ممانعت نکرد. اما از نقطه نظر مردم مشکلات ایجاد شد. الان مردم نمیفهمن که از این 41 نفر بر کدام مثلا رای بدن. از پیشان قاطی پاتی میشه گفته ایرانی ها، اونا به ما پیام میگذارن میگن چرا 41 نفر، همیشه مردم اینا ترم میکنن. اما از نقطه نظر کسایی که این کارا کردن، مثلا کمیسیون مستقل انتخابات، رئیسشان دکتر لودین چند بار برای ما مصاحبه دادن، اونا گفتن ما یک قانون اساسی را برای اولوسی جرگه میگیم، ما پارلمان افغانستان یا مجلس افغانستان پیشنهاد کردیم، متاسفانه پارلمان اینا رد کرد. اگر نه ما میتونستیم اینا یک انتخابات دیگر مقدماتی باشد که تعداد از اینا کمتر شوان.
بسیار ممنونم آقای ظریف نظر، ما در انتظار روز برگزاری انتخابات هستیم و در تا اون روز حتما باز با نظرهای شما آشنا خواهیم شد. خیلی ممنونم. در پیوند با انتخابات جمهوری اسلامی باید اضافه کنم که شش وزیر برنامه کابینه دهم، شش وزیر کابینه دهم محمود احمدی نژاد در گفتگو با بخش خبری شبکه اول سیمای جمهوری اسلامی ایران از انتخاب وزرای اطلاعات، بهداشت، رفاه و تأمین اجتماعی، صنایع و معادن، اقتصاد و تعاون خبر دادند. در این لیست مشاهده می شود که وزرای سه وزارتخانه همچنان بر سر کار خود باقی ماندند: علی اکبر مهرابیان در وزارت صنایع و معادن، شمس الدین حسینی وزارت اقتصاد و محمد عباسی در وزارت تعاون. با این وجود شاید بتوان تغییر وزیر اطلاعات را مهمترین تغییر کابینه آقای احمدی نژاد تلقی کرد. در کنار این تغییر نباید از اتفاقی نادر هم غافل بود. محمود احمدی نژاد برای نخستین بار در جمهوری اسلامی نام دو زن را به فهرست کابینه خود افزوده است. مرضیه وحید دستجردی، نماینده محافظه‌کار پیشین مجلس شورای اسلامی برای مقام وزارت بهداشت، و فاطمه آجرلو، نماینده اصولگرای فعلی مجلس برای احراز پست وزارت رفاه و تأمین اجتماعی. محمد زرقامی از رادیو فردا درباره حضور زنان در کابینه دولت دهم و ترکیب این کابینه با رفعت بیات، نماینده اصولگرای مردم زنجان در هفتمین دوره مجلس شورای اسلامی و کاندیدای رد صلاحیت شده انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری گفتگو کرده است.
من نگرشم کاملا مثبته، چون خاطرتون باشه من خودم کاندید ریاست جمهوری بودم و نسبت به حضور زنان در مدیریت اجرایی سطح بالا نه چارچوب منفی شرعی داریم و نه چارچوب منفی ملی داریم و فکر میکنم که ایشون حرکت خوبی کردن و میتونه با اقبال خوب اجتماعی روبرو بشه، به شرطی که مجلس هم بتونه حمایت بکنه.
و این مدت چرا این اتفاق نیفتاده بود؟
شاید جرأت نمی‌کردن، نمیدونم، ایشون جرأت کردن.
این مسئله چارچوبی وجود داره؟ چون در مورد مثلا کاندیداتوری ریاست جمهوری چارچوب هایی هست که خب شورای نگهبان زنها رو در این چارچوب قرار نمیده، مثل رجل سیاسی.
نه، حالا همون چارچوب هم خب نظرات شخصی بود مانع ایجاد کرد، ولی ما برای وزارت زنان و حتی ریاست جمهوری مانع نداشتیم. چارچوبش هم توانمندی استعداد اون کار هست، تجربه هست و البته استعداد مدیریتی، چون مدیریت که دیگه تفاوت جنسیتی نداره زن و مرد. البته مجلس در توانمندی همه، چه زن و چه مرد، کارشناسی باید بکنه. اما اینکه آقای احمدی نژاد این جرأت رو کردن و به هر حال شهامت داشتن این کارو بکنن، من استقبال میکنم.
فکر میکنید مجلس چه واکنشی نشون بده؟
فکر میکنم در مجلس، چون کاندیداهای دیگه برای وزارتخونه ها داریم، شاید طرفداران کاندیدای مرد بشن. و الا تفکرن خصوصا رئیس مجلس نسبت به این موضوع فکر نمی کنم موضوع منفی باشن. باید کار کنن کاندیداها دیگه، خانم ها هم مثل آقایون باید برن لابی کنن، رأیشون رو بگیرن، خصوصاً خوبی که از خانم خوش نماینده هستن، میتونن هم خانم دست جردی هم ایشون این توانمندی خودشون رو به معرض به هر حال لابی بذارن و رأی رو بگیرن. به تبع نباید بذارن که آقایون از صف جلو بیفتن.
یکی از مسائلی که الان اشاره کردید، یکی از کاندیداهاست که خودش نماینده مجلسه و مسئله‌ای که وجود داره سابقه ای که خانم آجرلو دارن در مورد پرونده آقای پالیزدار. فکر می‌کنید این امکان داره که مشکل ساز بشه در دادن رأی اعتماد مجلس به ایشون؟
نه، چون اگر این مشکل ساز بود حتما شورای نگهبان این رو در پرونده ایشون به عنوان یک شرط منفی می‌ذاشتن، حتما چیزی نبوده.
فکر می‌کنید که این اقدام آقای احمدی نژاد تا چه اندازه می‌تونه اقدام سیاسی تلقی بشه با توجه به انتقاداتی که به نحوه انتخاب ایشون توی این دوره ریاست جمهوری وجود داشت؟
فکر نمی‌کنم انتقاداتی که به ایشون می‌شده راجع به این موضوع بوده. حرفایی که اون رأی مخالف داره حرفای دیگه ایه، ارتباطی به بحث حضور زن نداره. چه بسا خیلی از مخالفین ایشون هم خیلی با حضور زن در ریاست جمهوری و وزارتخونه موافق نباشن، چون یک مشکل فرهنگی موضوع حضور زن در ریاست جمهوری و دولت‌ها، یعنی یه نوع تفکر اجتماعی است. نه، من فکر نمی‌کنم برای راضی کردن اون 16 میلیون رأیشون این کاری کرده باشن، به خاطر اینکه اون 16 میلیون رأی حرف دیگه‌ای دارن.
یعنی اون مسئله دیگه یه اون انتقاداتی که اخیراً صورت گرفت از سوی دو کاندیدای اصلاح طلب به ایشون، فکر نمی‌کنید که تأثیری گذاشته باشه؟
ارتباط مسئله حضور نه اتفاقاً فکر نمی‌کنم خیلی وجوه مشترکی ایشون با این حرفو پیدا بکنن و اینا رو با دو تا مثلا کاندیدای زن راضی کنن، خصوصاً کاندیداها هم که از اون جناح نیستن.
حضور این کاندیداها رو چجوری می‌بینید؟ تا چند روز فکر می‌کنید که این کاندیداهایی که آقای احمدی نژاد معرفی کرده به ویژه کاندیداهای زن برای احراز پست وزارت، اینها توانمندی‌های لازم رو دارن که بتونن در پست خودشون کارایی داشته باشن؟
میتونن
با شناخت خودتون، یعنی شما چون
بله، چون مسئله به اصطلاح وزارت رفاه اتفاقا یک دیدگاه و یک روحیه مادرانه و زنانه میخواد. البته من اعتقاد دارم خیلی از وزارتخونه ها نیاز به تعویض داره که ایشون متأسفانه اقدام نکردن، مثل وزارت کشاورزی، مثل صنایع و معادن. مشکل ما این دوتا اتفاقا با بازرگانی. ولی آقای دکتر لنکرانی مولا به نظر من وزیر خیلی خوب بودن. حالا که دولت یعنی آقای رئیس‌جمهور میخواد ایشون رو عوض بکنم، با خانم دستجردین توان رو دارن. البته باز هم موافق نیستم نماینده مجلس رو کم کنیم وزیر بذاریم، اما ایشون هم میتونن خانم آجرلو، چون بحث وزارت رفاه یه بحث کاملا اجتماعی.
اون وزارتخونه هایی که عنوان میکنید تغییر نکرد، فکر میکنید که چرا ایشون تغییر ندادن و چرا شما فکر میکنید که نیاز به تغییر بوده؟
من نمیدونم چرا، به خاطر اینکه ما مشکل اقتصادی و کشاورزی تولید کشورمون متاسفانه متصل به این دو سه وزارتخونه است، این سه تایی که گفتم، خصوصا صنایع معدن و کشاورزی. ما کشاورزون بسیار بسیار وضعش نابسامان، صنایع ماده اونم همینطور. تعجب میکنم چرا اینطوری میکنن آقای احمدی نژاد.
آقای احمدی نژاد در دولت پیشینش وزراش بسیار چالش برانگیز بودن، چه در درون مجلس چه در عزل و نصب ها. فکر میکنید در این دوره آقای احمدی نژاد با این چالش ها باز هم روبرو خواهند شد یا نه؟
والا من خودم شخصا اعتقاد دارم دولت ایشون نباید تغییر پیدا بکنه، چون ایشون با تبلیغ رو عمل کرده مثبت دولت نهم رأی گرفتن و اگر ایشون عوض بکنن وزراری توهینه وزرا، همینطور معاونت هاشون، یعنی تحولی در این قضیه باید باشه. اما اینکه این دو وزارتخونه رو حتی وزارت بازرگانی رو باز هم به نظر من مورد بررسی است.
در دادن رأی اعتماد هم مجلس به سادگی به این وزرا رأی اعتماد رو میده؟
به سادگی نه، ولی خب باید دید که دیدگاه مجلس در چانه‌زنی های سیاسی فراکسیونی چیه. به هر حال در مجلس همیشه کار فقط کارشناسی نیست، یک سری چانه‌زنی های پشت پرده هم وجود داره که نهایتاً در کمیسیون برنامه بودجه و تلفیق خلاصه میشه.
محمد زرقامی با رفعت بیات درباره فهرست وزیران دولت تازه گفتگو میکرد. از سوی دیگر سومین جلسه دادگاه متهمان رویدادهای پس از انتخابات 22 خرداد بامداد روز یکشنبه در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد. در این دادگاه کسی از چهره‌های مشهور سیاسی ایران حضور نداشت. علیرضا کرمانی.
سومین دادگاه رسیدگی به پرونده متهمان رویدادهای پس از انتخابات را نیز روز یکشنبه و همچون دو دادگاه پیشین قاضی صلواتی آغاز کرد. به عنوان رئیس دادگاه کمی مانده به ساعت 9 صبح روز یکشنبه 12 تن از متهمان به دادگاه آورده شدند که در میان آنان کسی از چهره‌های مشهور سیاسی حضور نداشت.
به لحاظ ارتباط افراد مؤثر در این فتنه و طراحی و سازمان یافتگی این جرائم، ابتدا اجازه داده می شود مطالب عمومی مربوط به این جریان قرائت و دلائل و مدارک آن ارائه.
صدای قاضی صلواتی رئیس دادگاه را میشنیدیم، اما از نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده متهمان رویدادهای پس از انتخابات، وکلا و حقوقدانان بسیاری گفتند که در آیین دادرسی چیزی به نام کیفرخواست عمومی وجود ندارد. قاضی صلواتی رئیس دادگاه در سخنان آغازین خود همچنین گفت که در این جلسه وکلای متهمان نیز حضور دارند، اما یکی از وکلا که نخواست نام او برده شود به رادیو فردا گفت وکلای حاضر در این جلسه همه وکلای تسخیری بودند، نه وکلای تعیینی، یعنی تعیین شده از سوی خود متهمان. با این همه و به گزارش پایگاه خبری فرارو، هنگامی که وکیل یکی از متهمان حمله به بسیجی ها گفت که برای موکل او مشخص نبوده است که طرف درگیری بسیجی است یا نه، زیرا از لباس و نشان او مشخص نبوده است، کسانی که به عنوان تماشاچیان در جلسه حضور داشتند با هم همه از این گفته ی وکیل ابراز نارضایتی کردند. یکی از متهمان نیز در دفاع از خود گفت
حاج آقا، اون عکسی که تو روزنامه هست مال بعد از ظهر روز شنبه 23 خرداد هست، و اون چیزی هم که آقای دادستان فرمودن موتور سیکلت بوده، نخیر موتور نبود، یک سطل آشغال بود که داشت میسوخت، و منم اونجا بله قبول دارم دو تا سنگ به طرف نیروی انتظامی پرت کردم که البته فاصله خیلی زیاد بود و نرسید بهش.
علی کشتگر زندانی سیاسی در دوران پیش از انقلاب و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس.
آقای حسین اعظامی در کیفرخواست نام ایشون آمده بود که ایشون مهران دستلا نام داره، سابقه کیفری داره، از ستاد موسوی پول گرفته برای تخریب اموال عمومی. ایشون اعلام کرد که من اینا رو همه زیر فشار و شکنجه گفته بودم و از ترس، وگرنه من مهران دستلا نیستم، حسین اعظامی هم و همچو لقبی نداشتم، پول از هیچ کسی نگرفتم، هیچ جرم تخریب نکردم، فیلمی هم که نمایش دادن مربوط به روزهای قبله.
معاون دادستان عمومی تهران در متن کیفرخواست عمومی متهمان حاضر در دادگاه را همسو با دشمنان نظام و تحت تأثیر شبکه‌های ماهواره‌ای بیگانه دانست. معاون دادستان عمومی تهران در این دادگاه همچون بارهای پیشین بر این باور پای فشرد که حوادث مشابه در برخی کشورهای اروپای شرقی تردیدی باقی نمی‌گذارد که یک جریان خارجی همسو با آشوبگران خواسته است جمهوری اسلامی را با چالش‌های امنیتی روبرو کند. پایفشاری معاون دادستان عمومی تهران بر پروژه انقلاب مخملی در حالی است که هم دو نامزد اصلاح طلب چون این اتهامی را رد کرده اند و هم برخی چهره های اصولگرا توهین به نظام جمهوری اسلامی می دانند.
گزارش علیرضا کرمانی بود درباره سومین جلسه دادگاه متهمان رخدادهای پس از انتخابات. اما پیش از آن که به دنباله گزارش ها بپردازیم، چند تا از پیام های شما شنوندگان گرامی رو به اتفاق می شنویم.
جامعه روحانیان مبارز، شما مسئول هستید. این ابزارهای شکنجه از کجا میاد؟ سازمان ملل کجا دلسوز ایرانه؟ شما موظفید که جامعه بسیجی رو آگاه کنید که به جون ملت گرسنه. آخه این ملت دیگه چی داره، چیش مونده که شما به جونش افتادین شکنجهش میکنید؟ دیگه بسه.
من میخواستم در مورد همین تجاوزگران حرفی بزنم. اونم خواهره مایم که ایتور چطور بگم دیگه، رو هم نمیشه ایتور تجاوز میکنن بهشون. آقای خامنه ای، شما که حرف از ایران میزنید بگید، نمیدونم بلی فرسته چرا نمید جلوی اینا رو بگیرید.
من خطابم به اونایی هست که به آقای خامنه‌ای میگم مگه شما مسلمان نیستید؟ مگه ولی امر مسلمین نیستید؟ مگه نمی‌بینید این همه ظلم و جنایت تجاوز و پس چرا کار نمی‌کنید؟ میخوام بگم اگه این آقای خامنه‌ای واقعا مسلمان بود، خدا رو میشناخت، حتی از فکر این همه ظلم و جنایت و تجاوز در پیشگاه خدا و مردم نمیتونست نفس بکشه.
به خدا قسم اگر روزنه رادیو فردا برای این مردم زندانی نبود، باور کنید نه صدای زخم عمیقش به گوش جان میرسید و نه مجال اعتراضی هر اندازه کوچک به گوش کسی میرسید. امیدوارم این روزنه کماکان فریاد جامعه اصیل ایران رو به گوش مردم برسونه.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 0042-02-21-12-41-13.
هفته نامه آلمانی شپیگل در شماره تازه خود در گزارشی از احتمال بکارگیری تحریم‌های تازه از سوی اتحادیه اروپا علیه حکومت تهران خبر داده و نوشته است اگر ایران به زودی در حل مسئله اتمیش از خود حسننیتی نشان ندهد باید روی تحریم‌های تازه‌ای حساب کند. شهرام میریان.
با آنکه کمی بیش از دو ماه است که پیامدهای ناشی از نتایج بحث‌انگیز انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری در ایران در صدر خبرهای داخلی این کشور قرار دارد، با این حال مسئله اتمی ایران هنوز از افکار عمومی جامعه جهانی رخت بر نبسته و این مسئله هم همچنان در رأس قرار دارد. هفته‌نامه آلمانی در شپیگل در صفحه 15 شماره تازه خود در گزارشی به عنوان آیا تحریم‌های تازه‌ای علیه ایران اعمال خواهد شد، می‌نویسد اگر دستگاه رهبری ایران در پیوند با مسئله اتمی‌اش از خود حسننیتی نشان ندهد، این آمادگی آشکارا از سوی برلین و بروکسل برای به کار بستن تحریم‌های تازه علیه ایران وجود دارد. این هفته‌نامه بدون آنکه از منبعی خاص نام برد، افزوده است که این اندیشه وجود دارد فروش و انتقال بنزین به ایران متوقف شود. کارشناسان معتقدند ایران که خود تولید کننده نفت است 30% نیازهای بنزین مصرفیش را از طریق واردات تأمین می کند. علاوه بر قطع صدور بنزین، به نوشته هفته‌نامه شپیگل اعمال ممنوعیت‌های دیگری هم در راستای حمل و نقل هوایی و آبی از سوی اتحادیه اروپا علیه ایران وجود دارد. در صورت عدم نرمش ایران در قبال مسئله اتمیش، این امکان هم وجود دارد که بنادر و فرودگاه‌های کشورهای 27 گانه اتحادیه اروپا به روی کشتی‌ها و هواپیماهای ایرانی بسته شود. شرکت جهانی بیمه لویدز که اکثرا حمل و نقل کالا به ایران را بیمه می‌کند، به نوشته این نشریه آلمانی می‌تواند از سوی اتحادیه اروپا وادار شود که دست از معامله با ایران بردارد. دولت آلمان نسبت به کار بستن این اقدام‌های تحریمی تا کنون واکنشی از خود نشان نداده، ولی به نوشته شپیگل دولت آنگلا مرکل در آغاز مایل است تلاش کند که اعمال تحریم‌های تازه علیه ایران از سوی شورای امنیت سازمان ملل صورت گیرد. با این حال باز به نوشته این هفته‌نامه در مواقع ضروری اتحادیه اروپا و آمریکا هم می‌توانند در خارج از چارچوب سازمان ملل مشترکاً دست به اعمال تحریم‌های بسیار شدید علیه ایران زنند. در پایان گزارش درشبیگل همچنین آمده اگر دولت محمود احمدی نژاد پیشنهاد ارائه شده دنیای غرب را نپذیرد، دور تازه‌ای از تحریم‌ها علیه ایران می‌تواند در طول مجمع عمومی سازمان ملل در پایان ماه سپتامبر آغاز شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
در اینجا می‌رسیم به خبرهای ورزشی در همراهی فریبرز غریب.
تیم ملی بسکتبال ایران با پیروزی در برابر چین برای دومین بار پی در پی عنوان قهرمانی رقابت‌های جام ملت‌های آسیا را به دست آورد. در فینال 25مین دوره مسابقات بسکتبال جام ملت‌های آسیا در شهر تیانجین چین عصر یکشنبه تیم ایران با حساب 70-52 تیم مدعی چین را شکست داد و ضمن ایستادن در سکوی اول آسیا برای اولین بار جواز حضور در مسابقات جهانی را نیز به دست آورد. تیم ملی بسکتبال چین حریف ایران در بازی فینال تا کنون 14 بار به عنوان قهرمانی رقابت‌های جام ملت‌های آسیا رسیده بود. تیم ایران با کسب 9 پیروزی پی در پی تنها تیم بدون باخت این دوره از رقابت‌های جام ملت‌های آسیا بود. بسکتبالیست‌های ملی پوش ایرانی در دور مقدماتی این بازی‌ها در گروه دوم قرار داشتند که با کسب 3 پیروزی در برابر تایوان، ازبکستان و کویت به دور دوم صعود کردند. تیم بسکتبال ایران در دور دوم ابتدا ژاپن را 101-71 شکست داد، فیلیپین را 88-78 مغلوب کرد و در آخرین دیدار دور دوم 82-66 از صد کره جنوبی گذشت. ایران در دور حذفی 75-65 قطر را هم از پیش رو برداشت و به مرحله نیمه پایانی صعود کرد. اردن حریف ایران در دور نیمه نهایی تنها حریف سخت تیم ایران در این دوره از بازی‌ها بود که توانست در بازی نیمه نهایی پا به پای بسکتبالیست‌های ایرانی تا دقایق پایانی پیش بیاید، اما در نهایت با اختلاف 2 امتیاز 75-77 در برابر ایران به زانو درآمد. روز یکشنبه همچنین قبل از بازی فینال دیدار رده‌بندی انجام شد که تیان اردن 80-66 لبنان را مغلوب کرد و در سکوی سوم آسیا قرار گرفت. بدین ترتیب تیم‌های ایران، چین و اردن به عنوان تیم‌های اول تا سوم آسیا جواز حضور در رقابت‌های جام جهانی بسکتبال که در سال 2010 در کشور ترکیه برگزار می‌شود را به دست آوردند.
با خبرهای ورزشی که فریبرز غریب در اختیارمون گذاشت به پایان مجله شبانگاهی میرسیم.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
عشق و من از نو نو شدم، پر شدم از عشق تو، مملو شدم. شوق شیدایی مرا از من گرفت، من به خود برگشتم از تو، تو شدم. آه با تو من چرا نمی شوم، آه از تو من چه زیبا می شوم. عطر لبخند خدا می گیرم و شکل آواز پریها می شوم.
من به خود
برگشتم از تو تو شدم. آه با تو من چرا نمی شدم، آه از تو من چه زیبا می شدم، عطر لبخند خدا می گیرم و شکل آواز پریها.
رادیو فردا، سالم بمانید.
سلام دوستان، آیا میدانید که پژوهش‌ها نشان میدهند که چای سبز بوی سبقت در فایده را از دیگر نوشیدنی ها رو بوده است؟ دیگر جای هیچ شک و شبهه‌ای باقی نمانده که آنچه چینی ها از عهد باستان میدانستند به نهایت درجه درست است. ویژگی چای سبز به دلیل دارا بودن نوعی بسیار قوی از آنتی اکسیدان است. این آنتی اکسیدان از جمله سلول های سرطانی را نابود می کند بیان که به بافت سالم آسیبی برساند. همچنین مانع از لخته شدن خون در رگ‌ها می شود، لخته هایی که سبب سکته های قلبی و مغزی می شود، که توجیهی است بر اینکه چرا بیماری های قلبی در میان مردان ژاپنی که چای می نوشند بسیار پایین است، هرچند که بیش از 70% از آنها سیگاری هستند.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
نمیپرسی که بعد از من ز روز هش تا این دم چه ها آمد تو را برسن، چه ها آمد تو را از غم زفالم همین گویم که خون شاد اشک چشمانم، فراغت جان به لب آورد و یادت آتش حسرت. گذشتی و فراموشی غباری شد به روی من، نشست بر چهره شادم چروک غم به رخسارم، هزاران شمع برافروختم به یادت در شب غم‌ها، به زیر نور هر شمعی بریخت از گونه‌ام اشک‌ها. صدات کردم به نیمه شب، داد کردم برای شادی قلبه جوونیمو فدات کردم. چرا ای بی وفای من مرا مجنون خود ساختی؟ چرا آه جگر سوزو به جان من در انداختی؟ گذشتی و فراموشی غباری شد به روی من، نشست بر چهره شادم چروک غم به رخسارم، هزاران شم برافروختم به یادت در شب غم‌ها، به زیر نور هر شمعی بریخت از گونه‌ام اشک‌ها. درون دل صدات کردم، به نیمه شب داد کردم، برای شادی قلب جوونیمو فدات کردم. چرا ای بی وفای من، مرا مجنون خود ساختی؟ چرا آه جگر سوزو به جان من در انداختی؟
Radio Fardo.
La lluvia en la ventana, Pilita bailando, cervecita fría, que solo me hace falta tu compañía y nuestra conversación.
امیدواریم از ترانه های تازه رادیو فردا خوشتون اومده باشه. با ما تماس بگیرید و پیشنهاداتون رو با ما در میون بگذارید. با ایمیل هم میتونید با ما در تماس باشید. music radiofarda.com. شماره تلفن پیامگیر ما 00420221114113.
اسم قشنگش بود پونه پونه وقتی میرفت خونه دل میگرفت با پونه
پونه پونه
دل بستن جا
پونه پونه پونه
دل بستن جا پونه خوش بودیم ما تو این دنیا پونه وقتی میرفت خونه دل میگرفت بخونه
پونه پونه
دل بستن جاست
پونه پونه پونه
دل بستن جاست پونه نشستم به انتظار تو هنوز بر سر دراهی هنوزم شبای تنهایی به یاد تو دل میخونه هزار سال دیگه عاشقم عاشق چشمای خونه
خونه خونه
دل بستن چاست
خونه خونه خونه
دل بستن چاست
خونه خونه
دل بستن چاست
خونه خونه
بستن چاو سونه
اگه وقت ندارین به ما زنگ بزنین یا ایمیل بفرستین، میتونین در هر جایی که باشین سریع و ارزون به ما اسمس بزنین با این شماره 2042-06-03-87-41-50. موسیقی
چرا اینجا دلم تنگه، نمیدانم چرا دنیا همه جنگه، نمیدانم چرا عطر گل مریم در اینجا نیست، نمیدانم چرا در هر نگاهی غم فروزان است، نشان از آشنایی نیست، بهار انگار در غربت نمی روید، بهار انگار در غربت نمی روید، به که گویم که من نوروز را گم کردم امسال، به که گویم که من نوروز را گم می کنم هر سال،
تو دنیا فراوونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
آدم ها با هم و تنها، هر کدوم یه جور معمان، بعضی واژه های رازن، بعضی واژه ها بیمان، شدن گاهی غمگین. آخه زندگی بنا نیست که سر و سر باشه شیری زیر آسمون این شهر. چرا دشمنی چرا غم وقتی که میشه تو میکرد جام زندگی رو ازم جام زندگی رو ازم. آدم ها خوابن و بیدار، آدم ها راضی و بیزار، آدم ها قصه جاری قصه شون قصه تکرار. چی حقیقت چی سرابه چی گناهه چی سبابه چهره های آشنایی صورتی پشت نقابه صورتی پشت نقابه. آدم ها با هم و تنها هر کدوم یه جور معمان. بعضی واژه های رازن بعضی واژه ها بی‌معنان.
نوای خاطر انگیز نسل دیروز،
صدای نسل جوان امروز،
همه و همه برای شما در رادیو فردا.
Today, all the lonely hearts in London caught a plane and flew away. And all the best women are married, all the handsome men are gay. You feel deprived, yeah. Are you questioning your size? Is there a tumor in your humor? Are the bags under your eyes? Do you leave dance where you sit? Are you getting on a bit? Will you survive? You must survive. When there's no love in town, this new century keeps bringing you down. All the places you have been, trying to find a love supreme. Another partner in your life to abuse and to adore. Is it love, it love is stuff, or do you need a bit of rough? Get on your knees, yeah. Turn down the love songs that you hear, 'cause you can't avoid the sentiment that echoes in your ear. Saying love will stop the pain, saying love will kill the fear. Do you believe? Well, there's no love in town. This new century keeps bringing you down. All the places you have been, trying to find a love supreme, a love supreme.
Turn the sock up.
Sit back and watch the royalty stack up. I know this girl, she likes to switch teams. And I'm a fiend, but I'm living for a look.